سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، نگاه بکنید، از نسل اول کامپیوترها، خب، یا قبل از اون، وقتی که ماشین حساب ها میتونستن یه سری کارها رو انجام بدن، یعنی ما ماشین هایی داشتیم میتونستن یه سری اعمال ساده انجام بدن. همینجوری تکنولوژی ماشین ها پیشرفت کرد، رسید به کامپیوترهایی که میتونستن کارهای محاسباتی و پردازش های پیچیده تری انجام بدن. وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم، داریم در مورد کامپیوتری صحبت میکنیم که میتونه یک سری از کارهای مغز انسان رو انجام بده، یا بهتر از اون، یک سری از کارهای انسان رو انجام بده. حتی بحث بینایی ماشین و اینها میاد که هوش مصنوعی میتونه مثل چشم انسان ببینه، درک بکنه، تفسیر بکنه، تصمیم بگیره. حالا فرقی که هوش مصنوعی با کامپیوترهای قدیمی داره چیه؟ این که توسط داده‌های بسیار زیادی و پردازشگرهای با توان محاسباتی بسیار بالا آموزش دیده. به چه معنایی؟ با داده‌های بسیار زیادی که در اختیارش قرار دادن، تونستن بگن که یک شی، یک جمله به چه صورت ساخته میشه، یا یک شی چیه، یک آبجکت اصطلاحاً، یک شی در تصویر به چه صورته. تعداد زیادی از این داده ها رو بهش دادن، فرض بکنید 10,000، 100,000، 1,000,000 داده، 1,000,000 تصویر از یک لیوان در اختیارش قرار دادن و بهش گفتن این لیوانه. بعد از میلیون ها تصویری که دیده از زوایای مختلف، اشکال مختلف لیوان، تونسته ویژگی های این رو فرض بکنید که به دست بیاره، یا حتی بهش گفتن که اینی همچین ابعادی داره، یک لبه ای داره، یک دسته ای داره، هر چیز دیگری. بعد از این تعداد زیاده داده، ما به این فرایند میگیم یادگیری ماشین، ترین کردن ماشین. بعد از این، وقتی که یک تصویر جدید از لیوانی که تا الان ندیده رو ببینه، میتونه متوجه بشه که این لیوانه و به شما میگه که این لیوانه. یا مثلا فرض بکنید میلیون ها جمله از میلیون ها کتاب رو بهش دادن، انواع اقسام جملات و متن ها رو، اون دیگه فهمیده توالی واژگان و حرف ها به چه صورته و میتونه جملات رو خودش بسازه. این که گفته چجوری برای ما مقاله می‌نویسه، آره. وقتی یک موضوعی بدید، میتونه جملات رو کنار هم قرار بده و طبیعتاً جملات جدید بسازه. خیلی کوتاه و فشرده و خلاصه میتونم بگم که هوش مصنوعی با داده‌های بسیار زیاد آموزش می‌بینه و مدل‌های مولدش میتونن چیزهای جدید تولید بکنن.
خیلی جالب بود. منظورمون از کامپیوترم هم همون رایانه است و ترین کردن هم همون آموزش دادن. آقای دکتر فلاتکار، خیلی به نظر کار سختی میاد. من فکر میکردم مثلا آموزش به بچه ها خیلی سخته، ولی الان فکر میکنم آموزش به بچه ها در مقایسه به آموزش به حالا رایانه، ماشین یا رایانه، خیلی اصلا کار سهل و راحتیه. بعد بچه ها از ازم یه حسابی میبرن دیگه، رایانه که این حرفا رو نده. خیلی کار سختیه این لایه ها رو آموزش دادن.
ولی شاید براتون جالب باشه که شباهت های زیادی بین انسان، مغز انسان، با کامپیوتر وجود داره. اگر بچه کوچیک داشته باشید، اینو کاملا میتونید درک بکنید. خب، یعنی مثلا یه بچه، یه کودکی وقتی داره بزرگ میشه، مثلا 2 سالگی، اول اصلا میخواد حیوانا رو تشخیص بده، به همه 4 پایه اسم میگه. بعد که یه ذره بزرگتر میشه، میتونه بین اینها تفکیک قائل بشه دیگه، پیشی پیشیه، نمیدونم هاپو هاپوه، ولی تا یه مرحله‌ای به همه اینها فقط 4 تا پا داشته باشن یک چیز میگه. کامپیوترم همینجوری ترین میشه. اول میتونه بر اساس سری ویژگی های یه سری اشتراک های پیدا بکنه، بعد تمایزات رو قائل بشه و بفهمه که چه اتفاقاتی رخ میده. ولی خب آموزش دادن به ماشین خیلی سخت‌تر از کودک.
یکی از چیزهای خیلی جذابی که همیشه توی دنیا هست، رقابت هایی که بین فناوری و انسان صورت میگیره. مثلا رقابت شطرنج که حالا امتیاز مهمه استاد بزرگای شطرنج اینه که بتونن با رایانه رقابت کنن. الان وضعیت چطوره؟ الان کی میبره؟ چون فکر میکنم که کم کم ما باید یه مقدار در واقع سلاح ها رو زمین بندازیم توی شطرنج.
همینطوری که میگید، حالا این مسابقه شطرنج یک نمونه خیلی مشهوری توی تاریخ داره. سال 1997 یه کامپیوتری شرکت IBM ساخت، اسمش رو گذاشت دیپ بلو.
خب،
توی اون دوران گری کاسپاروف رو میشناسید، شطرنج بازی مشهور روسی، سالها قهرمان جهان بود و یه افسانه است توی تاریخ شطرنج. چند مسابقه برگزار کرد با این کامپیوتر و مجموعاً شکست خورد، یعنی فکر میکنم یه دست رو کاسپاروف برد، 2 دست رو او، و یه تساوی هایی هم داشتن. مجموعاً کامپیوتر تونست انسان رو شکست بده و حالا الان برای ما ساده است، چون با این اپلیکیشن ها و برنامه ها و اینها شطرنج بازی میکنیم، شاید عجیب غریب نباشه. اما تو اون دوران برای انسان خیلی عجیب بود که بزرگترین مغز و توانمندترین مغز انسانی شکست خورد از کامپیوتر. این از این نظر که شما میگید رقابت خیلی جذابه، اما از یک نظر دیگه این نقطه عطف خیلی مهمی هم توی تاریخ هوش مصنوعیه. چرا؟ وقتی نسل‌های هوش مصنوعی رو ما میایم بررسی می‌کنیم، توی نسل گذشته هوش مصنوعی اصطلاحاً حالا فارسیش میشه مبتنی بر قاعده، سیستم‌ها مبتنی بر قاعده بودن یا رول بیسد بودن. به چه صورت؟ میومدن برای کامپیوتر حالت‌های مختلف رو تعریف می‌کردن برنامه‌نویس‌ها. یعنی میگفتن مثلا فرض بکنید فلان مهره شطرنج این حرکات رو داره، بعد از اون اگر حریف شما این کار رو انجام داد باز یه همچین حرکاتی پیش روی شماست و تعداد بسیار زیادی. نگاه کنید این مثل یک شاخه های یک درخت منتشر میشه انواع اقسام حالت‌های محتمل بازی شطرنج. همه اینها رو برای کامپیوتر تعریف می‌کردن و تعداد زیادی قاعده برای کامپیوتر میشد و با توان محاسباتی میتونست آینده بازی رو پیش بینی بکنه. خب اوج این اتفاق در رقابت همین دیپ بلو با گری کاسپاروف اتفاق افتاد و بعد از اون دیگه مهندسان و دانشمندان هوش مصنوعی به نتیجه رسیدن که این سیستم‌های مبتنی بر قاعده تقریبا اشباع شده. یعنی از یه حدی بیشتر نمیشه برای یک سیستم حالت‌های مختلف رو تعریف کرد. ما باید بریم از الگوریتم‌ها و ریاضیاتی استفاده بکنیم که کامپیوتر خودش بتونه بر یک مبنای یادگیری بکنه و حالت‌های بعدی رو خودش حدس بزنه و جلو ببره. این بود که توی نسل قبل به سمت نسل جدید ما سیستم‌های مبتنی بر شبکه عصبی رو داریم. یعنی اون نقطه عطف خیلی مهمیه و کامپیوتر تونست بازی‌هایی رو انجام بده که نیاز به خلاقیت داشت. اینجور نبود که از قبل براش سری حالت‌ها تعریف بکنن. آموزش دید، یادگیری داشت، حالت‌هایی رو تونست پیش بینی بکنه که از قبل براش تعریف نشده بود و از این نظر اتفاق خیلی مهمی بود.
خب و اکنون آینده رو می‌شنوید.
پیشران تصور کنید یه روز برید پیش دکتر، اما به جای اینکه ساعت‌ها منتظر باشید یا کلی آزمایش بدید، یه هوش مصنوعی فقط با گوش دادن به صدای شما بیماریتون رو تشخیص بده. شاید به نظر علمی تخیلی بیاد، اما این فناوری همین حالا در حال توسعه است و میتونه پزشکی رو متحول کنه. محققان به هوش مصنوعی هایی دست پیدا کردن که قادرن از طریق تجزیه و تحلیل صدای افراد بیماری های مختلفی مثل پارکینسون، آلزایمر و حتی افسردگی رو تشخیص بدن. چطور؟ این سیستم با بررسی تغییرات بسیار جزئی در تون صدا، مکس ها و حتی نحوه ادای کلمات میتونن نشونه های اولیه بیماری ها رو شناسایی کنن، چیزی که حتی ممکنه پزشکان در معاینه های معمولی متوجه نشن. برای مثال پروژه‌ای به نام بیون سایلنس با تحلیل صدا نشانه های اولیه آلزایمر رو تشخیص میده. حتی شرکت های بزرگی مثل گوگل و مایکروسافت در حال توسعه مدل هایی هستن که میتونن افسردگی یا اضطراب رو از روی صدا شناسایی کنن. این یعنی آینده ای که در اون اپلیکیشن یا برنامه کاربردی موبایلتون فقط با شنیدن صدای شما بفهمه که نیاز به مراجعه به پزشک دارید. اما این فقط یک سمت ماجراست. این فناوری میتونه به بیمارانی که در مناطق دورافتاده هستن هم کمک کنه تا بدون نیاز به مراجعه حضوری از وضعیت سلامت خودشون با خبر بشن. تصور کنید که یه دستیار صوتی روی گوشیتون داشته باشید که هر بار با اون حرف بزنید چکاپ سلامتیتون رو انجام بده و بهتون بگه که لازم هست به پزشک مراجعه کنید یا نه. البته این سیستم هنوز در حال توسعه است و برای رسیدن به دقت 100% راه طولانی در پیش داره، اما آینده ای که در اون فقط با حرف زدن بشه بیماری ها رو تشخیص داد چندان هم دور از دسترس نیست. حالا شما چی فکر می‌کنید؟ اگه گوشی هوشمندتون بتونه از روی صدای شما بفهمه که بیمار هستید، حاضرید بهش اعتماد کنید یا فکر میکنید هنوز هم پزشک‌های واقعی جایگزین ناپذیر هستند؟
و باکنون آینده از رادیو گفتگو و اینکه بالاخره هوش مصنوعی در رقابت با ما به کجا میرسه یا نمیرسه و چه اتفاقاتی قراره بیفته. آقای دکتر فلاتکار، شما به این مسئله خیلی مهم اشاره کردن. حالا کسایی که مثل من خیلی اهل بازی‌های رایانه‌ای هستن این تحول رو کاملا میتونن درک کنن و دیگه بازی از اون حالت ساده خارج شدن و خیلی چالش‌های بیشتری دارن. واقعا هوش مصنوعی آیا میتونه، مثلا من وقتی دارم بازی میکنم، خب من فقط دارم از رایانه استفاده میکنم دیگه، هوش مصنوعی چقدر به برق نیاز داره، چقدر به زیر ساخت نیاز داره، یا اینکه بعضی میگن ما باید کار کنیم بعدا پول هوش مصنوعیمون رو بتونیم تامین کنیم، این زیر ساختاش چقدر هوش مصنوعی رو میتونن محدود کنن؟ گاهی اوقات ممکن اصلا بودجه ها تموم بشه برای توسعه هوش مصنوعی.
بله همینطوره، این بحث بسیار مهمیه. یعنی من فکر میکنم مثلا این برنامه اگر رسالتش رو بر این بگذاره که در مورد زیرساختای هوش مصنوعی صحبت بکنه و متعدد توی قسمت‌های مختلف، بسیار مهمه. نگاه کنید، هر فناوری یک بخش مصرف کردن و استفاده از کاربردها داره، یه بخش توسعه فناوری، تسلط بر اون فناوری.
درست.
خب اون بخش اول، شما میخواهید از یه تجهیز یه ماشینی استفاده بکنید، خیلی هم کاربرد داره، جاهای مختلف، مثلا فرض بکنید از یک دوربین میتونید تصاویر مختلف بگیرید و اینها. یه جا از مسئلتون ساخت دوربینه، توسعه فناوریه و اینکه بتونید به تولید کردن اون محصول یا اون قطعه مسلط بشید، خودتون توسعهش بدید، بهبودش بدید، ارتقاش بدید. مسئله ما الان در مورد صحبت در مورد زیرساختای هوش مصنوعی این دومیه. یعنی ما میخواهیم توسعه دهنده و مالک فناوری هوش مصنوعی بشیم، نه صرفا مصرف کننده و استفاده کردن از کاربردهاش. و مسئله زیرساختا اینجا اهمیت پیدا میکنه. خب نگاه کنید، شما وقتی میخواهید یک قطعه رو بسازید، همونجور که گفتید به برق نیاز دارید، به آب نیاز دارید، به یک سری دستگاه‌های پایه ساخت و تولید مثلا نیاز دارید تا اون قطعه بیاد ساخته بشه. وقتی میخواهیم مسلط بشیم یک فناوری رو توسعه بدیم، زیرساخت‌ها بسیار اهمیت پیدا می‌کنن. حالا برای توسعه فناوری هوش مصنوعی 4 تا زیرساخت در نظر گرفته میشه به صورت عام. یه سریش، مهمترین زیرساختش، زیرساخت‌های سخت افزاریه، همون چیزی که ما بهش میگیم تراشه‌ها، پردازشگرها، چیپست‌ها و امثال اینها، چیزایی که توی گوشی هست، توی کامپیوتر هست، البته تفاوت‌هایی داره، توی نمیدونم لوازم خانگی هست، توی خودروی ما هست، هر جایی که کامپیوتر وجود داره حداقل یک سری تراشه‌های رایانه‌ای و میکروالکترونیک وجود داره. این زیرساخت سخت افزاری هوش مصنوعی بسیار هم تکنولوژی پیشرفته و لبه فناوری محسوب میشه. زیرساخت دوم داده هاست. ما داده های بسیار زیادی نیاز داریم برای هوش مصنوعی. داده به مثابه سوخت یک خودروه برای هوش مصنوعی. اگر داده ها نباشن ما نمیتونیم کامپیوترها رو آموزش بدیم. منظورم از داده ها یکی دوتا داده نیست، داده های حجیم و بیگ دیتا. این زیرساخت دوم، پس سخت افزار، داده. زیرساخت سوم که شاید مبنایی تر و بنیادی تر از همه اینها باشه، لایه الگوریتم و ریاضیات پایه است. و زیرساخت چهارم هم نرم افزارها، مدل‌های آماده، کتابخونه‌ها و امثال این هاست. حالا در مورد اینها تک تک میشه صحبت کرد، اما از نظر تاریخ اتفاقات جالبی داشتن توسعه این زیرساخت‌ها. توسعه فناوری هوش مصنوعی توی مقطع تاریخی به صورت گلوگاهی به زیرساخت سخت افزار و داده خیلی متوقف شد، اینها مانع توسعه شدن در اواخر دهه 90 میلادی. و خب اون دو تا زیرساخت دیگه، یعنی بحث الگوریتم پایه و ریاضیات و همطور مدل‌های نرم افزاری، راحت‌تر توسعه پیدا کردن. عرض بنده این هستش که ما اگر می‌خواهیم استقلال داشته باشیم، و این مسئله بسیار مهمیه، یعنی در آینده نزدیک ممکنه برای توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی دچار مشکل بشن کشورها، از جمله کشور ما، ما باید بر 4 زیرساختی که نام بردم مسلط بشیم و وابستگیم رو قطع بکنیم.
خب فقط اگر بخوایم حالا یه جنبندی خیلی کوتاه داشته باشیم، آیا فکر میکنید که این زیرساخت‌های عظیمی که نیاز هست باعث بشه هوش مصنوعی پروژه‌اش متوقف بشه؟ یعنی ما سریع‌تر از اون که این هوش مصنوعی به اوج برسه متوقف و به پایان برسه؟
طبیعتاً به صورت کلی ممکنه که حالا با کمبود زیرساخت‌های مختلفی قدری توسعه فناوری کند بشه، اما توی مقاطع خاص ممکن اتفاق بیفته. یعنی ما برای اینکه توسعه بدیم و حالا محصولات و خروجی های مناسب از هوش مصنوعی رو بگیریم، ممکن اگر سخت افزار مناسب نداشته باشیم به مشکل بخوریم. مثال های واقعی وجود داشته که بعضن یک سخت افزاری کم بوده و به مشکل خوردیم، یا مثلا دادگان کافی نداشتیم برای توسعه یک فناوری یا یک مدل، طبیعتاً توسعهش به تأخیر افتاد. اما مسئله ای که مهمه اینه که توی بحث زیر ساخت های هوش مصنوعی کشورهای پیشرو تو این قضیه بحث انحصار براشون خیلی مهمه. یعنی آمریکایی‌ها الان قانونی تصویب کردن که تجهیزات پردازشی هوش مصنوعی تراشه‌ها رو ممنوع کرده، صادراتش رو به چین، روسیه، ایران و کشورهای دیگه. میخوان جلوگیری بکنن از توسعه کشورهای دیگه در این فناوری. و البته که این رقابت وجود داره، چینی‌ها اومدن از سخت افزارهای خودشون برای توسعه فناوری استفاده کردن. مسئله تسلط به زیرساخت‌های هوش مصنوعی بسیار اهمیت داره. برخی ممکنه بگن که نه، این مثل برخی فناوری‌های دیگه نیستش که توی محدودیت در آینده براش محدودیت ایجاد بکنن، ولی واقعا هیچی بعید نیست. ما سریع‌تر باید توی این رقابت شدید و پرشتاب هوش مصنوعی جای خودمون رو پیدا بکنیم و به فکر تسلط بر زیرساخت‌هاش باشیم.
بسیار متشکرم دکتر فلاحتگر، ممنونم از حضور شما، سپاس که ما رو از رادیو گفتگو شنیدید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. آغاز سال نو با شبهای قدر و ایام شهادت امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه همراهه. امیدواریم برکات این شبها و توجهات مولا المتقین علیه السلام در طول سال شامل حال مردم عزیز ما، ملت ما، کشور ما و همه کسانی که سال نوشون با نوروز آغاز می شود قرار بگیره. سال 403 سال پرماجرایی بود. حوادثی که در این سال پی در پی اتفاق افتاد شبیه حوادث سال 60 و دارای سختی ها و مشقت هایی برای مردم عزیز ما بود. در اوائل سال شهادت رئیس جمهور محبوب ملت ایران مرحوم آقای رئیسی رحمت الله علیه اتفاق افتاد. قبل از اون شهادت تعدادی از مستشاران ما در دمشق اتفاق افتاد. بعد از اون حوادث گوناگونی در تهران و بعد در لبنان اتفاق افتاد. عناصر ارزشمندی رو ملت ایران و امت اسلامی از دست دادند، اینا حوادث تلخی بود که اتفاق افتاد. علاوه بر این، در طول سال به خصوص در بخش دوم سال مشکلات اقتصادی بر مردم فشار آورد، سختی های معیشت برای مردم مشکلاتی درست میکرد. این سختی ها در طول امسال وجود داشت، لکن متقابلا یک پدیده عظیم و عجیبی وجود پیدا کرد و اون نشان دادن قوت اراده ملت ایران و روحیه معنوی ملت ایران و اتحاد ملت ایران و آمادگی های سطح بالای ملت ایران بود. اولا در برابر حادثه‌ای مثل فقدان رئیس جمهور، بدرقه عظیمی که مردم کردند، شعارهایی که مردم دادند، روحیه بالایی که از خودشون نشان دادند، این نشان داد که این مصیبت اگرچه سنگین بود اما نتوانست ملت ایران رو دچار احساس ضعف بکنه. بعد هم با سرعت در طول مدت مقرر قانونی توانستند انتخابات برگزار کنند و رئیس جمهور جدید رو انتخاب بکنند و دولت رو تشکیل بدند و کار مدیریت کشور رو از حالت خلاء بیرون بیارند. اینها خیلی حائز اهمیته و این نشان دهنده روحیه بالا و توانایی های بالا و قوت معنوی ملت ایرانه. خدا رو باید بر این سپاس گفت. علاوه بر اینها، در این حوادث ماه‌های اخیر که عده زیادی از برادران ما در لبنان، برادران دینی ما و لبنانی ما دچار مشکلاتی شدند، ملت ایران توانستند با سعی صدر به اونها کمک برسانند. این حادثه‌ای که در این زمینه اتفاق افتاد، یعنی سیل کمک‌های مردم به شکل عجیب به سمت برادران لبنانی و فلسطینی خودشون، این یکی از وقایع ماندگار و فراموش نشدنی تاریخ کشور ماست. طلاهایی که خانم‌های ما، بانوان ما با سخاوت از خودشون جدا کردند و در این راه دادند و کمک‌هایی که مردم ما، مردان ما انجام دادند، اینها مسائل مهمی است. این نشون دهنده قوت اراده ملت و عزم راسخ ملت. این روحیه، این حضور، این آمادگی، این قوت معنوی برای آینده کشور و همیشه زندگی ایران عزیز ما یک سرمایه است. از این سرمایه انشاءالله کشور حد اکثر استفاده رو خواهد کرد و خدای متعال هم تفضلات شو بر ملت ادامه خواهد داد. در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت، هم دولت، هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، کار آفرینندگان، اینا توانستن کارهای خوبی رو انجام بدن، لکن اون چی که اتفاق افتاد به اون چی که مورد انتظار بود فاصله داشت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد. و برنامه ریزی دولت و مشارکت مردم در کنار یکدیگر انشاءالله مشکل رو برطرف خواهد کرد. یک اشاره هم بکنم به این حوادث این چند روز اخیر. حمله مجدد رژیم غاصب صهیونیستی به غزه یک جنایت بسیار بزرگ و فاجعه آفرینه. امت اسلامی یک پارچه باید در مقابل این بایستن، اختلافات خودشون رو در مسائل گوناگون کنار بگذارن. این مسئله مسئله امت اسلامی است. علاوه بر اینها همه آزادگان عالم در خود آمریکا، در کشورهای غربی و اروپایی و در کشورهای دیگر مردم به طور جد مقابله کنن با این حرکت خائنانه و فاجعه آمیزی که اینها دارن انجام میدن. بازم کودکان کشته میشن، خانه ها ویران میشه، مردم آواره میشن، و جلوی این فاجعه رو باید بگیرن مردم. البته آمریکا هم در مسئولیت این فاجعه شریکه. کسانی که اهل نظر سیاسی هستن در دنیا تشخیص همشون این است که این کار با اشاره آمریکا یا لااقل با موافقت آمریکا و چراغ سبز آمریکا انجام گرفت. بنابراین آمریکا هم شریکه در این جنایت. حوادث یمن هم همینجور. این حمله به مردم یمن، به غیر نظامیان یمنی، این هم یک جنایته که باید حتما جلو اون گرفته بشه. امیدواریم خداوند متعال برای امت اسلامی در این سال نو خیر و صلاح و پیروزی رو مقدر فرموده باشه و ملت ایران هم بتوانند سالی رو که اکنون شروع میشه با خرسندی، با رضایت، با اتحاد کامل و با موفقیت انشاءالله این سال رو آغاز کنند و پیش ببرند تا آخر سال. امیدوارم قلب مقدس